سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه از تازه ترین ها برایتان میگیم و در گزارش هایی که گرد آورده ایم در مورد کمک 430 میلیون یوروی جرمنی سالانه به افغانستان و دیگر موضوعات میشنوید. مجله آزادی در نیمه دوم پخش میشود. در سر ساعت لیزا حیدری با مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گزارش بررسی مشکلات ولایت زابل به رئیس جمهور غنی ارائه گردید. در انفجار ماینه کنار جاده امروز در شهر کابل یک تن زخم برداشته است و قرار است اتحادیه اروپا در هفته جاری با نمایندگان مصر و امریکا صحبت کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هیئتی که بر ریاست اسدالله وفا مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور غنی به هدف بررسی حالات ولایت زابل رفته بود، عصر دیروز گزارشش را بر رئیس جمهور غنی پیشکش کرد. این گزارش بر اساس صحبت‌ها با اعضای شورای ولایتی، علمای دینی، اعضای جامعه مدنی، استادان مکاتب و کارمندان ادارات مختلف تهیه شده است. هیئت برگشت از ولایت زابل در ملاقات عصر دیروز با رئیس جمهور غنی گفت که اکثر مردم زابل با حالت موجود ناراضی بوده و خواهان تغییرات عمیق در اداره این ولایت شدند. این هیئت همچنان از مشکلات موجود در شفاخانه قلات مرکز زابل سخن گفته و تقاضای مردم این ولایت را در مورد احداث یک پوهنتون بر رئیس جمهور رئیس جمهور غنی ارائه کرد. رئیس جمهور غنی بعد از شنیدن این گزارش وعده اقدامات فوری برای حل مشکلات موجود در ولایت زابل را داد. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که 6 پلیس در جریان درگیری با طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. سمیم خپلواک سخنگوی سرپرست ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که این درگیری اواخر دیروز در ولسوالی میوند رخ داده است.
در منطقه فرنگ ولسوالی میوند که در نزدیکی دوراهی لشکرگاه واقع است، میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی درگیری شده که در نتیجه آن 6 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
به گفته آقای خپلواک در این درگیری به مخالفان مسلح دولت نیز تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن معلوم نیست. سخنگوی سرپرست ولایت قندهار افزود که در جریان این برخورد سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. انفجار ماینه کنار سرک در منطقه مکرورویان شهر کابل یک زخمی بر جا گذاشت. فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندان امنی کابل به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 7:10 صبح امروز در مقابل لیسه الفتح مربوط ناحیه نهم شهر کابل رخ داده است.
ماینه کنار جاده به ساعت 9:09 جابجا شده بود که اثر انفجار از یک موتور خسارمند شد و دریورش سطحی زخمی است.
آقای افضلی افزود که تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد جریان دارد. مسئولیت این انفجار را تا حالا کسی به عهده نگرفته است و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی کرکت فردا در برابر بنگلادش وارد میدان شود. محمد نبی عیسی‌خیل کپتان تیم ملی کرکت به خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی در استرالیا گفت که تلاش های زیادی را به خرج دادن تا پیروزی نصیب افغانستان شود.
بازیکنان از آمادگی خوب برخوردار هستند. درست تمرین داشتیم و قبل از آن نیز با امارات متحده عرب و هند بازی های را انجام دادیم. تمامی بازیکنان برای بازی با بنگلادش آماده هستند.
این اولین باری است که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت اشتراک می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا میگوید در این هفته با نمایندگان مصر و ایالات متحده ملاقات نموده و روی یک اقدام مشترک در لیبیا صحبت خواهند کرد. فردریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا گفته است با جان کری وزیر خارجه آمریکا و سمی شکوری وزیر خارجه مصر ملاقات میکند تا در مورد احتمال اقدام در لیبیا تصمیم بگیرند. خانم موگرینی گفت که آنچی ما در لیبیا میبینیم یک تهدید دو بعدی حماس از یک سو تهدید یک کشور در حال تجزیه و سوی دیگر نفوذ روز افزون داعش در این کشور. این بیانات خانم مغرینی بعد از آن ایراد شده است که گروه دولت اسلامی ویدیویی را منتشر کرد که در آن 21 کارگر مصری در لیبیا سوی داعش سربریده شدند. رهبران فرانسه، آلمان و اوکراین میگویند که در مورد درگیری‌های شهر دیبالتسیف در شرق اوکراین بعد از متارکه به میان آمدن نگرانند. با وجود آنکه هفته گذشته در منسک مرکز بلاروس یک توافق متارکه در حضور رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه امضا شد، ولی شهر دیبالتسیف شرق اوکراین که تحت کنترل حکومت قرار دارد، شاهد درگیری‌های شدید بین ملیشه‌های حامی روسیه و قوای حکومتی بوده است. هزاران عزادار دیروز در یک کلیسا در نزدیکی قاهره گرد هم آمده و از کارگران مسیحی مصری یادبود کردند که از سوی داعش سربریده شدند. این 21 کارگر مصری در دو حمله در ماه‌های دسامبر و جنوری هنگامی که در لیبیا کار می‌کردند رابوده شده بودند و ویدیوی سربریده شدن آنها به روز یکشنبه منتشر شد. این خشونت داعش اردوی مصر را واداشت که حملات هوایی را علیه داعش در لیبیا آغاز کند. دو فردی که متهم به همکاری در حمله اخیر مسلحانه در کوپنهاگن مرکز دنمارکن هر کدام به 10 روز زندان محکوم شدند. این مسئله را وکیل مدافع یکی از این افراد ابراز داشت. اندرس روهدی که وکیل مدافع یکی از این افراد است میگوید که سارنوالان از قاضی خواسته بودند که این دو نفر را برای 4 هفته در کوته قلفی قرار دهند. مایکل بول یک وکیل دیگر مدافع میگوید که این دو نفر از همکاری و دست داشتن در حمله کوپنهاگن انکار می کنند. مقامات هویت این دو نفر را افشا نکردند، ولی این افراد متهمند که به حمله کننده ها سرپناه و اسلحه داده بودند. و رئیس جمهور ارمنستان از پارلمان کشورش خواسته است که پروتکل ها و اسناد در مورد عادی شدن روابط با ترکیه و آغاز روابط دیپلماتیک با آن کشور را دوباره مسترد کند. سرژ سرکسیان دیروز در اعلامیه گفت که از رئیس جمهور پارلمان خواسته است تمام اسناد و پروتکل ها در مورد روابط با ترکیه را با ریاست جمهوری برگرداند. به گفته وی این اقدام به این دلیل صورت گرفته که حکومت ترکیه محتویات این اسناد را درک نمی کند و با گذشتن پیش شرط ها همچنان ادامه می دهد. سرکسیان همچنان گفت که در شب 100 سالگرد یاد بود از قتل عام ارمن ها توسط ترکیه عثمانی معلوم شد که پالیسی انکار ترکیه از این قتل عام همچنان ادامه دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ساعت 9:08 از صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه می شنوید که یک مقام جرمنی در سفر به ولایت بلخ از کمک سالانه کشورش به افغانستان خبر داد.
Our total budget for Afghanistan is 430 million euros a year.
اعضای شوراهای ولایتی افغانستان میگویند که رئیس جمهور غنی به آنان تعهد کرده که طی یک فرمان تقنینی حق نظارت به این شوراها داده خواهد شد.
رئیس صاحب جمهور همین طرح را طور فرمان میده که حق نظارت به شوراهای ولایتی اعاده گردید و به خاطر مراحل بعدی به مجلس فرستاده میشه.
شماری از باشنده های ولایت پروان بار دیگر از آنچه موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت میخوانند شکایت میکنند.
این همین مسئله غیر مسئول بسیار زیاد شده. این اطره که در خانه یک نفر که از گلبار مهمان از بین همین جد داخل شده بود، این مسکین هم باسته کرده بودن کسی از سرشون.
بعد از کشته شدن 21 عیسوی مصری توسط گروه موسوم به دولت اسلامی در لیبیا، هزاران عزادار دیروز در یک کلیسا در نزدیک شهر قاهره گرد هم آمدند. مجله آزادی در نیمه دوم پخش می شود. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تشکر که با ما هستید. جرمنی سالانه حدود 430 میلیون یورو کمک مالی را به افغانستان فراهم خواهد کرد. این مسئله را معاون وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی در جریان بازدید از ولایت بلخ ابراز کرد. بیشتر در این مورد در گزارش مجیب رحمان حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف بشنوید.
معین وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان طی یک ملاقات با مقامات ولایت بلخ از ادامه کمک های این کشور به افغانستان خبر داده می گوید که سالانه آلمان 430 میلیون یورو به این کشور کمک خواهد کرد. توماس سیلبرهورن در دیدار با معاون ولایت بلخ و رئیس سکتورین ولایت که افتتاح یک انستیتوت انجینری در منطقه تختپل مزار شریف گفت که کمک های آلمان بعد از سال 2015 نیز به این کشور ادامه خواهد داشت.
Our total budget for Afghanistan is 430 million euros. سالانه این رقم به
430 میلیون یورو خواهد رسید. کمک های آلمان به افغانستان در بخش های مختلف از جمله کارهای زیربنایی و برنامه های آموزش و پرورش ادامه خواهد داشت. محمد ظاهر وحدت معاون سرپرست ولایت بلخ نیز بر رسانه ها گفت که آلمان یکی از کشورهای مهم است که در بخش های مختلف و پروژه های زیربنایی برای افغانستان در طی یک دهه گذشته کمک کرده و در آینده نیز از ادامه کمک هایش به این کشور اطمینان داده است. معاون سرپرست ولایت بلخ میگوید جامعه جهانی و افغانستان منافع مشترک دارند و باید کشورهای غربی افغانستان را در این بحره از زمان در مقابل با تروریسم تنها نگذارد. وی گفت که اگر افغانستان تنها گذاشته شود و وضعیت امنیتی این کشور ناامن گردد، نبود امنیت در افغانستان سبب ایجاد ناامنی در نقاط مختلف دنیا خواهد شد. توماس برهورن معین وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان در ادامه صحبت هایش افزود که آلمان به تعهداتش نسبت به افغانستان پابند خواهد بود و گفت که از جمله 430 میلیون یورو کمک های سالانه مبلغ 250 میلیون یورو در حوزه شمال افغانستان به مصرف خواهد رسید. با گفته توماس که مبلغ آن گفته از این کمک ها به پروژه های آموزش و پرورش و همچنان کارهای زیربنایی در حوزه شمال اختصاص خواهد یافت. باید گفت که در طی بیش از یک آلمان در بخش‌های مختلف انکشافی و توسعه با دولت افغانستان کمک کرده است و به گفته مقامات آن کشور که اکثرا از کمک‌های این کشور بر شمال افغانستان مختص بوده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیوی آزادی، بلخ.
شنیدید که معاون وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی در جریان مسافرت به ولایت بلخ گفت که کشورش سالانه حدود 430 میلیون یورو کمک مالی را به افغانستان فراهم می کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی افغانستان میگویند که رئیس جمهور اشرف غنی به آنان تعهد کرده که طی یک فرمان تقنینی حق نظارت به شوراهای ولایتی داده خواهد شد. آنان به روز دوشنبه در یک نشست در کابل ضمن ابراز این مطلب هشدار دادند که تا تصویب و توشیح قانون نقش نظارتی شوراهای ولایتی دروازه های دفاترشان را باز نخواهند کرد. در همین حال رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه خواست های اعضای شوراهای ولایتی را به جا دانسته و حمایت خود را از آنها اعلان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش تمیم اخگر از کابل.
هرچند اعضای شوراهای ولایتی افغانستان می گویند رئیس جمهور غنی با آنان تعهد سپرده که طی یک فرمان تقنینی حق نظارت به شوراهای ولایتی را خواهد داد، اما اعضای این شوراها تاکید دارند که تا زمان صدور این فرمان و یا تصویب و توشیح قانون حق نظارت شوراهای ولایتی دروازه های دفاترشان را باز نخواهند کرد. عبدالرحمن هاشمی رئیس شوراهای ولایتی کابل و رئیس مجتمع شوراهای ولایتی روز دوشنبه در کابل برادی آزادی گفت آنان در نشست هایی که با مقامات حکومتی داشتند روی اکثر مسائل به تفاهم رسیدند.
شورای ولایتی دو طرح درباره مکانیزم نظارت بود، کمی تغییرات آورده، پس از او همین طرح به رئیس جمهور میره. رئیس جمهور همین طرح را طور فرمان میده که حق نظارت به شوراهای ولایتی اعاده گردید و به خاطر مراحل بعدی به مجلس فرستاده میشه.
به گفته مسئولان اداره ارگان‌های محلی در این طرح برای شوراهای ولایتی حق نظارت از ادارات محلی در بخش عرضه خدمات، پلان انکشافی و مصرف بودجه و تطبیق پروژه‌های بازسازی در ولایات مد نظر گرفته شده است. در این حال شماری از اعضای ولیسی جرگه می گویند که حق نظارت بر اساس قانون اساسی از صلاحیت های شوراهای ولایتی می باشد. میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه می گوید حق نظارت شوراهای ولایتی در تضاد با ماده 139 قانون اساسی نه بلکه مطابق به آن و درست می باشد.
من فقط به نمایندگی از حوزه انتخاباتی خود و ضمن به نمایندگی از کمیسیون امنیت داخلی که عهده‌دار از مسئولیت هستی بودیم، من باور دارم که خلاف قانون اساسی نبوده، نظارت باید به شوراهای ولایتی داده شود. ما هم حمایت میکنیم، امیدوار هستیم که ولیسی جرگه شورای ملی مثل قبل باز هم این صلاحیت نظارتی را به شورای ولایتی تصویب بکنند.
در ماده 139 قانون اساسی افغانستان آمده است که شورای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌گردد سهم گرفته و در مسائل مربوط به ولایت مشوره می‌دهند و وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می‌کنند. در این حال کارشناسان افغان میگویند دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی در کاهش فساد اداری در قراردادها و ادارات محلی مؤثر خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم مجله آزادی جای دارد. بعد از آن که هشدارها و شکایات از سوی شماری از رهبران پیشین جهادی در رابطه با سهم کمرنگ مجاهدین در حکومت وحدت ملی ابراز شد، رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت جهاد در هیچ شرایط پامال آرزوهای خودخواهانی کسی نخواهد شد. در این حال مردم عام میگویند مجاهدین هنوز هم از نفوذ قابل ملاحظه در همه سطوح قدرت برخوردارند و افرادی که با آنها کرسی در حکومت مد نظر گرفته نشده از حضور کمرنگ مجاهدین در حکومت شکایت کرده هشدار می‌دهند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در حالی که در این اواخر هشدارهای از سوی شماری از رهبران جهادی در رابطه با در حاشیه کشانیدن مجاهدین از سوی حکومت وحدت ملی مطرح شده است، افغانهای عام این بیانات را نامناسب خوانده می گویند مجاهدین به حاشیه کشانیدن نشدند و هنوز هم نفوذ قابل ملاحظه در افغانستان دارند. تعدادی از مردم عام در تماس ها با رادیو آزادی می گویند افرادی که به آنها کرسی در حکومت دادن نشده است چون این شکایات را مطرح می کنند.
شما آقایان بیدید که به جان هم افتادیم و افتادید و رنجه های 10 ساله این ملت را به تباهی دادیم و باز بالای زخمه های این ملت نمک پوشی می کنید. از خدا به تسهید حال که شما چوکی میسر نشد، باز کشمکش ها و عقیده های قبلی خود را دوباره نو می کنید. این ملت هوشیار است، دوباره فریب شما را نمی خورد. آزمیده را آزمیدن حساس.
الحمدلله جهادیان ما تمام سطوح قدرت دولتی همین حالا حضور فعال دارد و دولت و حکومت ما در مقابله با داعش و طالب و ناامنی های گوناگون هیچ کمبودی ندارد و ملت هم در انتخابات که پنجه های خود را به کار در تیم طالب از دست دادند راضی و قناعت دارند. از این که شما را با حاشیه بردند، دموکراسی و آزادی آرای ملت بود و بس.
کارشناسان افغان نیز نظر مشابهی دارند. جاوید احمد غفور یکی از این کارشناسان در رابطه با رادیو آزادی گفت
اساس هم داره چی باید یو میار رمانسته شی تر چوت دا پیثبات و رسهی چی چا جهاد کرده و چا فساد کرده. کله چی جهاد و فساد خلق معلوم شی لحقین و روسه ببیا آغا پا سمتوگا بانده مونگ دا تشخیص کو وست خود دلده دا جهاد امتیاز طول خلق گواری او زیادتر حق قماندانان گواری چی حقو جهاد نده کرده و حقوی فساد کرده ده.
اشدارهای اخیر سوی دو رهبر پیشین جهادی محمد اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاف در مورد به حاشیه کشانیده شدن مجاهدین از سوی حکومت منتج به آن شد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در اولین نشست شورای وزیران این انتقادات رهبران جهادی را بی جا خوانده و تأکید کرد که جهاد افتخار افغانستان است و ارزش‌های جهاد در هیچ گونه شرایط پامال آرزوهای کسی نخواهد شد. آقای عبدالله هشدارهای اخیر رهبران جهادی را برای افغانستان با پیامدهای ناگوار همراه دانسته و روی صلح و وحدت ملی تأکید کرد.
برداشت‌های در این زمینه وجود دارد. پیام ما و مردم افغانستان پیام وحدت، وحدت ملی مردم افغانستان. زدودن ارزش‌های جهاد اگر در پیش یک شخص دو شخص در یک گوشه در جای باشد اصلا اون جای را نمی‌گیرد. به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است. در هیچ نوع شرایطی پامال آرزوها و امیال خودخواهانه هیچ کس نخواهد شد.
آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت به جهاد و بزرگان جهادی حرمت میگذارد، اما با در نظر داشت شرایط حساس افغانستان اگر کسی دست به اقدام بزند عواقب ناگوار را برای کشور در بر خواهد داشت.
رادیو آزادی.
تعدادی از باشنده های ولایت پروان بار دیگر از آنچه موجودیت و فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت می خوانند شکایت می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی خواهان خلع سلاح و جلوگیری فعالیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت پروان شدند. احمد حنایش گزارش می دهد.
شکایت از تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت پروان یک بار دیگر از سوی مردم بلند شده است. بیشتر شکایت کنندگان در این خصوص از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروانند.
اینمین مسلحای غیر مسئول بسیار زیاد شدین. اثر این که خانه یک نفر کو از گلبار مهمان از دینمین جا داخل شده بود، این مسکین هم باسته کرده بودن که سیاسرش هم همون طلابا و از این مسکین بیچاره خدا را برده بودن. هیچ حد با احساس ما مردم ها نکرد. ولی از خدا بلی از قرآن نکنن امیر اکم بانه کمی دولت جب شود.
نصیر احمد هستم از گلوپولی بگرام. نفرای مسلح غیر مسئول بسیار زیاد است. بچه را لطف کردین ملک کنید بوتش را کشیدین، کالایش را کشیدین، جمپرش را کشیدین. 1500 جیبیز بود از این مردم آگاهی داره. کلگی خبر شده گرفته. دولت چطور خبر نمیشه؟ مردم که خبر میشه. دولت باید بیشتر خبر شود.
برخی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که افراد مسلحی غیرمسئول که عامل عمده بدامنی در محلاتن توسط شماری از قماندانان محلی مورد حمایت قرار داشته و به آنان وابستگی دارند.
محمد عارف هستم از بگرام. همه گدبده کارا که از کلش از امید دست ادمی خودم قماندان صاحبه آسامده همه ها کلش که هستم مجرم هستم پیش خدا و رسول.
مقامات حکومتی ولایت پروان با تایید این مشکلات امنیتی به وسیله گروه های مسلحی غیر مسئول میگویند تلاش کردند تا جلوه تهدیدات را بگیرند، اما تلاش آنان هنوز بی نتیجه باقی مانده است. عبدالوحید صدیقی سخنگوی سرپرست ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
قماندانان جهادی ولایت پروان نشست داشتن و از اونا تعهد گرفتن و همی اکنون در دفتر ولایت پروان امضاها و شست های از اینا است که ما با شما همکاری میکنیم. من هم میخوایم با یادآوری یکی دو مورد وضعیت را به جای از اینکه ترمیم کنیم بیشتر مختل بسازیم، اما او شست ها و امضاهایی را که ما گرفتیم اکثریتشان آنچنانی که تعهد شده بود عمل صورت نگرفت.
شماری از ساکنان ولایت پروان عامل عمده افزایش و گسترش تهدیدات به وسیله افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول را در ضعف حاکمیت دولت، ضعف حاکمیت قانون و موجودیت افراد مصلحت بین در صفوف نیروهای امنیتی می‌دانند و به این باورند که این مشکلات با گذشت زمان در جریان سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان تشکر. اکنون گزارش داریم که خیاط های افغان که در اثر جنگ های داخلی و بعد هم حضور طالبان از کشورشان رانده شده و به پاکستان مهاجر شده اند، با ارائه استایل های جدید، لباس های عروسی و پیراهن ها برای محافل در شیوه انتخاب و پوشیدن لباس در پاکستان تغییر را به وجود آوردند. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
در منطقه پشاورمور شهر اسلام آباد پاکستان، در یک سرک مزدحم مملو از قصابی ها و ورکشاپ های موتر، ردیف از دکان های خیاطی افغان های مهاجر را می توان یافت. خیاط‌هایی که در اثر جنگ‌های داخلی و بعد هم توسط رژیم طالبان از کشورشان رانده شده و پاکستان مهاجر شدند. در پاکستان معمولاً لباس خانم‌ها از پارچه نازک و با ارزش به طور ساده ساخته می‌شود که از پیراهن و تنبان متشکل است و در افغانستان آن را به نام پنجابی یاد می‌کنند. اما اینک خیاط‌های مهاجر افغان با ارائه شیوه‌های جدید لباس‌های عروسی و پیراهن‌های زیبا برای محافل در انتخاب و شیوه پوشیدن لباس خانم‌ها در پاکستان یک تغییر را به وجود آوردند. رضا سخی 43 ساله که در دوران رژیم طالبان از افغانستان مهاجر شده است می گوید: من در سال 1996 به پاکستان آمدم و در آن زمان 19 سال داشتم. من لباس‌های ماکسی و پیراهن‌های عروسی را می فروختم. در آغاز افغان‌ها، ایرانی‌ها و مصری‌ها مشتریانم بودند. اما اینک خواهران پاکستانی هم این نوع لباس‌ها را می‌خرند و بیش از 30% مشتریانم پاکستانی‌ها هستند و من با آن افتخار می‌کنم. برای افغان‌هایی که دوران ظاهرشاه را به خاطر دارند، این طرز طراحی لباس مبین یک شیوه زندگی است که اینک به یک خاطره دور مبدل شده است. شیر رحیم سالمی که در پشاور مور اسلام آباد دکان طراحی و لباس دوزی دارد می‌گوید: لباس‌های طراحی شده توسط وی یک آمیزه‌ای از شیوه‌های غربی و شیوه سنتی سال‌های 1960 و 1970 افغانستان است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، افغانستان قبل از طالبان با افغانستان عمیقاً سنتی امروز خیلی تفاوت داشت. پوشیدن پیراهن‌های درخشان و زیبا و دامن‌های موزون در بین شهروندان باخبر از مد کابل یک امر عادی به شمار می‌رفت. اما بعد از سال 1979 میلادی با تهاجم اتحاد شوروی سابق و آغاز مقاومت خشونتبار مجاهدین که امریکا از آنها حمایت میکرد، شیوه زندگی در افغانستان دستخوش یک تغییر فاحش شد. بعد از خروج اتحاد شوروی سابق، افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی شد و طالبان که در سال 1996 میلادی قدرت را به دست گرفتند، با تحمیل قوانین خشن در این کشور زنها را مجبور به خانه نشینی کرده مجرمان را در ملای عام سر بریدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
بعد از کشته شدن 21 عیسوی مصری توسط گروه دولت اسلامی در لیبیا، هزاران عزادار به روز دوشنبه در یک کلیسا در نزدیکی شهر قاهره گرد هم آمده از قربانیان فقیر یاد بود کردند که به خاطر کار کردن در لیبیا به شکل بی‌رحمانه سوی داعش کشته شدند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد زرخونه منگل پیشکش می‌کند.
این 21 کارگر مصری در دو حمله در ماهای دسامبر و جنوری هنگامی که در لیبیا کار می کردند ربوده شده بودند و ویدیوی سربریده شدن آنها به روز یک شنبه منتشر شد. 13 تن از 21 مصری که توسط داعش سربریده شدند از همین منطقه فقیر الاور بودند. این خشونت داعش اردوی مصر را واداشت که حملات هوایی را علیه این گروه در لیبیا آغاز کند. در مراسم دیروز در کلیسای قریه الاور در نزدیکی قاهره، لوح‌های سیاه بر دیوارهای کلیسا نصب شده بودند و تصاویر از بیبی مریم را نشان می‌دادند که از مصر می‌خواست به پا خیزد و از داعش انتقام بگیرد. اقارب قربانیان مبهوت و غرق در غم و اندو بودند. تصاویر قربانیان این وحشت در کنار تصاویر حضرت عیسی علیه السلام گذاشته شده بودند. هیچ تابوت در آنجا نبود، زیرا اجساد این قربانیان که با لباسهای نارنجی رنگ بر تنشان سر بریده شدند به قریهشان فرستاده نشدند. شیخ الازهر، بزرگترین مرکز تعلیمات اسلامی جهان که این کشتارها را محکوم کرده است، هم در این مراسم حضور داشت. اکثر عزاداران گنگ مانده بودند که چرا چند جوان فقیر که برای پیدا کردن لقمنان مزدورکاری می کردند با این ظلم و وحشت از سوی داعش قصابی شدند. کشیش این کلیسا در سخنرانیش گفت: آنها انسان نیستند، آنها هیولاند. آنها افراد غیر مسلحی را کشتند که برای یک لقمنان برای فامیل هایشان کار می کردند. بعد از آن که گروه تندرو دولت اسلامی تصاویر ویدیویی از سربریدن 21 مسیحی مصری را به روز یکشنبه نشر کرد، اردوی مصر حملات هوایی را علیه این گروه در لیبیا انجام داد. یک سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی مصر گفت این حملات مراکز تمرینی و انبار مهمات گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل رحمان اسحاق از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی باید هرچه زودتر با طالبان وارد گفتگو شود و صلح را در افغانستان برقرار سازد. عابد ناصی از ولایت غازی آباد از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر نوشته است که ناامنی در این ولسوالی به حد رسیده که مخالفان مسلح دولت در فاصله 50 کیلومتری ساختمان ولسوالی ماین‌ها را در سرک جاسازی میکنند. و شنونده دیگر ما به نام محمدی از ولایت دایکندی در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده نوشته است رئیس جمهور باید در تعیین والی‌ها از این بیشتر تأخیر نکند، زیرا سرپرستان در ولایات درست کار نمی کنند. ساعت 9:31 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی را میتوانید همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 296.5 FM بشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی عین امواج دنبال کنید. حالا هم مجله آزادی پخش می شود و سر ساعت 10 مطالب خبری ما را بار دیگر ادامه می دهیم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی با شما خواهم بود. در این شماره از برنامه مجله آزادی داریم داستانی با عنوان شعر عاشق. در هفته که گذشت استاد غلامعلی آیین را از دست دادیم. درد دل هفته و گزارش افت موسیقی در ولایت غور را نیز خواهیم داشت، اما قبل از این مطالب اخبار فرهنگی هفته قبل را داریم که فروزان حبیبزاده می خواند.
سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ سه‌شنبه گذشته در دیدار با یاسوشی میساوا نماینده فوق‌العاده کشور ژاپن در امور افغانستان و پاکستان در مورد بنمایش گذاشتن آثار گنجینه باختر در آن کشور صحبت کرد. و گزارش خبرنگار آژانس باختر در این دیدار در رابطه با گسترش مناسبات فرهنگی میان دو کشور بحث صورت گرفته و نماینده بخش فرهنگی وزارت امور خارجه ژاپن علاقمندی آن کشور را به خاطر بنمایش گذاشتن آثار گنجینه باختر افغانستان در موزیم های آن کشور برای سال 2016 ابراز کرد. خلیلی با استقبال از علاقمندی ژاپن در خصوص نمایشگاه گنجینه باختر در رابطه با مناسبات نیک و دوستانه میان ژاپن و افغانستان صحبت کرده و برای همکاری های دوامدار کشورش به خصوص در بخش فرهنگی با افغانستان تاکید کرد. رسم و رواج‌های محلی بامیان در حال از بین رفتن است. پیشپو یکی از رقص‌های محلی در مناطق مرکزی ولایت بامیان در بین ازاره‌ها رواج دارد و در روزهای عروسی این رقص را زنان به صورت گروهی انجام می‌دهند. پیشپو رقص محلی دایره، دنبوره، دوبیتی، غیچک، توله و طبله آله‌هایی اند که بیشتر در مناطق مرکزی این ولایت در روزهای خوشی و جشن‌های عروسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر رسم و رواج‌های قدیمی در حال فراموشی است و جوانان دیگر به این نوع رواج‌ها توجه نمی‌کنند. اخیراً یک مؤسسه فرهنگی هنری تلاش دارد تا دوباره این رسم و رواج‌های قدیمی را در بین مردم بامیان احیا نمایند. موسیقی محلی هزارگی در بین مردم شهرت زیاد دارد، اما در این اواخر علاقه‌مندان به این موسیقی کمتر شده و باشنده‌های بامیان نگرانند که این هنر به فراموشی سپرده نشود. با اولین نمایشگاه هنری شبکه‌کاری یک شنبه گذشته در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور برگزار شد. در این نمایشگاه 50 اثر هنری که آیات کلام الله مجید روی چوب شبکه‌کاری شده به نمایش گذاشته شده است. فضل حق فایز رئیس انجمن ادبی فیروزکو در ولایت غور با آژانس باختر گفت در این نمایشگاه آثار هنری سیدزاده غوری، یکی از هنرمندان چیره‌دست هنر کندنکاری در چوب، برای نخستین بار آثارش به نمایش گذاشته شده است. رئیس انجمن ادبی فیروزکو گفت قرار است این هنرمند 30 پاره از قرآن مجید را نیز در چوب شبکه کاری نماید.
می گویند هر موجودی از خود جایگاه خاصی دارد و زندگی با همسان علمی پنداشته می شود و ضرب الامثالی هم داریم که گفتند کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، و هر هم جنس با هم زیبا و جوره شدن آنها باعث بقایشان است. و اما در هر یک از ملل جهان داستانهایی موجود است که گویا حیوانی عاشق انسان شده، و یا برعکس آن که شاید هدف از ایجاد این گونه حکایه ها نوعی انتقاد غیر مرئی از کارها و اعمال زورآورانی که مردم عاجز توان مقابله با آنها را ندارند طرح شده و از زبان حیوانات مجازن روایت های برای حذر از کارهای ناجایز ایشان نقل شده باشد. در شرق به خصوص در جغرافیای ما از صده ها قبل حکایه های کلیله و دمنه از زبان حیوانات و ده های دیگر به همین هدف پیریزی شده تا شاهان و جباران را از تظلم ایشان غیر مستقیم آگاه سازند، تا اصلاحی در جامعه روی کار و ثباتی در مملکت برقرار گردد. امروز حکایتی از این گونه را از داستانهای کلاسیک مردم ارمنستان ترجمه نمودم با عنوان شعر عاشق، که عاقبت بیشتر خواهی و به اصطلاح مردم نتیجه پا از گلیم خود بیرون کشیدن را می رساند. از روزها یگان دختر یک دهاتی به جنگل رفته بود که هیزم جمع کند. شیری از دور دختر را دید و عاشق او شد، و اما دختر بی خبر از این ماجرا چوبهای جمع شده را پشت کرد و روانه خانه شد. و زمانی که می خواست پشتاره هیزم را به برنده خانه بگذارد، ناگهان دروازه خانه تق تق شد. پدر دختر رفت که ببیند که در کوچه کیست، اما زمانی که در را باز کرد دید شیری در عقب دروازه ایستاده. شیر به پدر دختر گفت نترس و نگران هم نباش، من تو را نمی خورم، من فقط عاشق دختر تو شدم، می خواهم دخترت را برای من بدهی. مرد نفس براحتی کشید و مطمئن شد و به شیر گفت این خو کار مشکلی نیست، و داخل خانه بیا و در آنجا به فرصت صحبت می کنیم. شیر در عقب پدر دختر به خانه داخل شد و در صحن حویلی ایستاد و گفت چه گپ می زنی؟ مرد گفت اگر اجازه تو باشد با دخترم نیز مشورت کنم. زمانی که گری با دست باز شود به دندان چه حاجت؟ شیر گفت درست است. مرد داخل خانه شد، اعضای فامیل را از قصه با خبر ساخت و اطمینان داد که هیچ نگران نباشند و راهی برای او سنجیده است. مرد بعد از صحبت به صحنه حویلی برآمد و به شیر گفت مشکلی نیست، دخترم راضی است و تو را قبول کرد، اما میگوید من از دندانهای تیز شیر میترسم، نشود که این غضب مرا زخمی کند و شرط من این است که اول دندانها را از بیخ بکشد. شیر که با صد دل عاشق دختر شده بود به این شرط راضی شد و گفت انبور بیاورید و یکی از شما دندانهای مرا مکمل از بیخ بکشد. مرد انبور را آورد و به کمک سایرین تمام دندانهای شیر را یکی پی دیگر کندن و بعدن تمام اعضای فامیل داخل خانه شدند تا دختر را بیاورند. اما چند لحظه بعد با تیاق‌ها و چوب‌های دراز آمدند و بیدرنگ به جان شیر بیدندان افتیدند و او را چنان لتکوب کردند که بالاخره از خانه بیرون راندند. با تأسف و فراوان اطلاع یافتیم که استاد غلامعلی آیین، یکی از بزرگان علم و دانش کشور ما، در کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا به حق پیوستند. استاد غلامعلی آیین از گنجینه‌های پربار علم و دانش و فلسفه نه تنها در افغانستان بلکه موقف بین المللی نیز داشت. به باور پروفسور رسول رهین استاد ادبیات، جهان معنا در مغز متفکر او جای گرفته بود. فلسفه زندگی او مالامال از عشق به انسان و ارزش گذاری به شخصیت انسانها بود. غلامعلی آیین انسان را موجودی می دانست که برای ایفای رسالتی خلق شده است و باید وظیفه خود را در مقابل دیگر انسانها انجام دهد. جای این بزرگ مرد دانش و تکنولوژی را بهشت برین می خواهیم و همکارم جاوید فیضی در ایراد شناسنامه مرحوم غلامعلی آیین با شماست.
مرحوم غلامعلی آیین در یک خانواده نسبتاً اشرافی به دنیا آمد. پدرش غلام حیدرخان از سران قومی کوهستان بود. غلامعلی آیین در سال 1937 از مکتب ابتدایی اشترگرام فارغ شد و در سال 1946 رشته ساینس و تکنولوژی فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل را تمام کرد. آیین یک سال بعد وارد پوهنزه ساینس شد و در سال 1952 آن را نیز تمام کرد. سپس او به عنوان معلم ریاضی در دارالمعلمین به کارش ادامه داد و در سال 1956 برای تداوم تحصیلاتش به کلمبیا رفت. پس از بازگشت از کلمبیا به عنوان مدیر دارالمعلمین کابل مقرر شد و این وظیفه راهش را برای حضور در عرصه‌های وسیع‌تر اداری هموارتر ساخت. سپس در سال 1967 آمر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل و استاد پوهنزه تعلیم و تربیه شد. یک سال بعد رئیس تعلیمات ثانوی وزارت معارف افغانستان و در همان سال به عنوان رئیس فاکولته تعلیم و تربیه کابل مقرر گردید. رشد فرهنگی و سیاسی آیین از سرعت فوق‌العاده برخوردار بود تا اینکه او یک سال بعد به عنوان وزیر مشاور در حکومت افغانستان به کارش ادامه داد و بعداً والی بدخشان، کابل و هرات شد و بالاخره جنگ‌ها و وضعیت نابسامان سیاسی موجب مهاجرت آقای آیین به آمریکا شد. غلامعلی آیین در هجرت نیز از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسیش دست بر نداشت. او از سال 1979 تا 1985 محقق در مرکز افغانستان شناسی و مدرس اسلام سیاسی و حقوق بشر در پوهنتون نبراسکای ایالات متحده امریکا بود. در سال 1970 عضو هیئت افغانستان در کنفرانس کشورهای غیر متعهد منعقده لوساکا و زمبیا شد و در سال 1971 رئیس هیئت افغانستان در 15مین کنفرانس عمومی یونسکو جنوا بود. زندگی در هجرت و دور از هیاهوی وحشت و جنگ این بار غلامعلی آیین را به نگاشتن در زمینه‌های مختلف واداشت و او نیز کتاب‌های مختلف را نوشت که از جمله علم و نظام اجتماعی، آزمایش‌های علمی با آلات ساده را برای وزارت معارف و نظرش در مورد جهاد در افغانستان را در کتاب تحت عنوان تاریخ سیاسی جهاد افغانستان بیان کرد. فن اداره مجلس یا دستور پارلمانی را برای پارلمان نوظهور افغانستان نگاشت و این کتاب برنده عالی‌ترین جایزه مطبوعاتی سال 1977 در جهان شد. کتاب تحول اجتماعی اقتضای عصر به عنوان کتاب درسی جامعه شناسی پوهنتون کابل در دسترس محصلان قرار گرفت و کتاب درسی دیگری را نیز تحت عنوان پرنسیب‌های تعلیم و تربیت برای پوهنتون کابل نگاشت. و بالاخره غلامعلی آیین به عمر 86 سالگی در ایالات متحده امریکا چشم از جهان بست.
میدانید امروز زن و مرد و خرد و بزرگ در گوشه گوشه دنیا میدانند که سرطان از جمله مهلک‌ترین امراض صعب العلاج است که تا هنوز نه وقایه و نه علاج 100% آن به شکل علمی تطبیق شده است. در کشور ما افغانستان همساله در 23 دلو به تقلید سایر کشورها به هدایت و حمایت مالی مؤسسات صحی جهانی از این روز تجلیل به عمل می آید. چگونه تجلیلی؟ مثل سایر روزهای برجسته، زمانی که به تقویم و به اصطلاح مردم به جنتری ها بنگری، از ایام زیادی یادهانی می شود که باید از آنها در روز معین تجلیل شود. جالب اینجاست، در یکی از گزارش های وزارت صحت عامه این جمله توجه مرا جلب کرد. با اساس معلومات وزارت صحت عامه، موارد سرطان های سینه و رحم در زنان و در مجموع سرطان های معده و سرطان شش در مردم بیشتر به ثبت رسیده، اما در این مورد نیز ارقام دقیق وجود ندارد. و یا از ارقام بین المللی کپی شده را می خوانیم. سالانه در سراسر جهان 12.7 میلیون واقعی سرطانی ثبت می شود و سالانه 7.6 میلیون تن در سراسر جهان در اثر ابتلا به بیماری سرطان از بین می روند. این گونه جمله ها را به کرات و مرات در گزارش های تمام وزارت ها می شنویم و هیچ گونه احصایی دقیق از کشور خود نمی توانیم ارائه کنیم. گاهی نشد که تجلیل از روز معلم درد معلم را دوا کند. تجلیل از روز جهانی غذا شکم چند گرسنه را سیر نماید و یا روز صحت تغییری در وضع صحت مردم به میان آورد و تجلیل از روز جهانی بیماری های سرطان هم از آن جمله است که ماهی گذشته شاهد آن بودیم. مردم گاهی نگفتند که چرا مرض سرطان در کشور تداوی ندارد و چرا افراد مصاب به سرطان به خارج می روند. این خواهش و تقاضا در شرایطی که ضعیفترین و ساده ترین امراض در این کشور مشکل علاج دارد و تجارت شدید بالای مریضان در شفاخانه ها و مؤسسات صحی دولتی و خصوصی ادامه دارد، از دایره یک رویا و آرمان پا فراتر نمی تواند بگذارد و نهادهای صحی و به خصوص وزارت صحت تا هنوز نتوانسته تا سطح آگاهی به هدف پیشگیری از شماری از امراض به مردم بی سواد و دارای گوش شنوا برساند و تا حدودی در کاهش امراض تأثیری بگذارد. با شماری از مردم که صحبت نمودیم همه به این باور بودند که توجه به صحت اطباء باید در اولویت کاری دولت ها قرار گیرد. و دلیل آنها موجه و غیر قابل انکار هم بود که می گفتند زمانی که دولت شرایط کار را فراهم کند و گیریم که نان هم پیدا کند و تن ما را هم نیز بپوشاند، وقتی مریض و علیل باشیم با کدام توان کار کنیم و با کدام اشتها غذا بخوریم. لذا صحت و دقت در پروسه ایجاد شرایط صحی و آگاهی در وقایه و تشخیص یگانه راه بیرون رفت از این معضله خواهد و با آن بیت متکی نشویم که گفته است آن که دارد به قدر آن نرسد و آن ندارد کجا به آن برسد. میرسد و باید هم برسد و اگر نرسد من و تو و شما و آنها همه مقصریم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سی و چهار ولایت سرزمین آبایی ما افغانستان فرهنگ های متنوع را تجربه کرده که اصیل ترین آنها با سفتگی بیشتر تا هنوز باقی است و اما صد دریغ امروزه با سرعت تکنولوژی نمی تواند مقابله کند و از آن جمله موسیقی محلی است که روز تا روز آلات و اسباب های الکترونیکی موسیقی جایگزین آنها شده و شهروند امروزی فرصت شنیدن موسیقی لایف و زنده را کمتر دارد و از همین روز که موسیقی اصیل محلی با موسیقی های الکترونیکی عجین و کیفیت آنها نیز تا حدودی پایین آمده است. از آن جمله است موسیقی در ولایت باستانی غور که هنرمندان آن دیار نیز ناراض از این روند می باشند. با باور یکی از هنرمندان غوری یک نوازنده توان کرایه راه آمدن تا مرکز کابل را ندارد، چه رسد به رشد موسیقی هزینه صرف کند. و اما رئیس اطلاعات و فرهنگ غور زخیمتر از هنرمندان دفتر شکایت دارد. بیایید به این گزارش فرهنگی از ولایت باستانی غور گوش فرا می دهیم که همکارم عبدالقدیر غفوری از مرکز آن ولایت فرستاده است.
غور یکی از ولایت کوهستانی در غرب افغانستان است که باشنده های آن دارای رسم و رواج های خاص خود می باشند. اما موسیقی محلی این ولایت جزی از فرهنگ های قدیمی و دوست داشتنی این سرزمین می باشد، ولی این هنر محلی که سالها در بین این مردم رواج داشت اکنون حال و احوال دیگری به خود گرفته است. قسمی که به گفته دست اندر کاران این هنر قدیمی موسیقی محلی در غور روبه فراموشی و از بین رفتن است. شماری از هنرمندان در غور با اعتراض از این وضعیت میگویند نفوذ فرهنگ های بیگانه در جامعه و عدم توجه حکومت به ارزش های محلی سبب کم رنگ شدن و یا هم به رکود مواجه شدن هنر موسیقی محلی در غور شده است. محمد یاسین کوزاد کسی که از ایام کودکی با هنر موسیقی محلی غور آشنا شده است. کوزاد با نواختن آله موسیقی دوتارش توانسته تا همیشه یکی از هنرمندان پرطرفدار در این ولایت به حساب رود. هرچند کوزاد از استعدادهای زیادی برای موسیقی محلی در این ولایت یادآوری می کند، اما وی می گوید نبودی امکانات و عدم همکاری های حکومت سبب شده تا آنها نتوانند به این کار ادامه دهند.
هنر محلی سابقه بسیار طولانی دارد مثلا ولایت غور. متاسفانه که تا هنوز به او شکل درست که او رشد کنه تا هنوز نکرده است. اما تقریبا از سن 10 ساله یا 12 ساله فکر می‌کنم که هفته مکتب علاقه به هنر محلی داشتم. نظر به علاقه که داشتم تا هنوز ادامه دادم هنر محلی رو.
شما چی می‌نویسین؟
من خودم دوتار به خاطر موسیقی یک آله موسیقی محلی است، دوتار، ستار همچنان و دیگر رباب، آرمونیه، اینا هم آلات موسیقی محلی است در ولایت، خصوصا دوتار که خیلی سابقه طولانی داره. دوتار در محله بسیار در قرا و قصبا در ولسوالی ها بسیار تاریخ داره، تاریخ بسیار کهنسالی داره.
آیا یک همکاری از سوی حکومت های گذشته به حکومت فعلی هم شد در قسمت موسیقی محلی، مخصوصا هنر موسیقی؟
متاسفانه چی بگم، دوره حکومت دکتر نجیب الله تا اندازه هنر موسیقی را قدر میکردن و رشد هم شد، رشد هم میکرد، تو وقت رشد داشت. بعد از او کسی نیده قصه هنر محلی است، نیم قصه هنرمند است. متاسفانه ما خود هنوز کمک و همکاری از نهادهای دولتی بخی نیدیم، ای وجه که تخریب کنن ترمیم خود بخی نمیکنن. به هیچ وجه طرفدار هنر محلی بخی نیستن، اصلا طرفدار هنر موسیقی نیستن محلی خوب باشه. متاسفانه همین رقم به همین وضع اگه پیش بره، هنر محلی در سرتاسر افغانستان فکر نکنم در ولایت خورشید بخی به وضع گم خوشد، بخی خاطر کس توجه نمیکنه.
عبدالولی تنها یکی دیگر از هنرمندان محلی است. آقای تنها نیز با گلایه بسیار از حکومت میگوید موسیقی محلی غور به شدت رو به آسیب دیدن است. به گفته این هنرمند، عدم حمایت حکومت و مشکل مالی هنرمندان در این ولایت سبب شده تا این هنر بیش از پیش خاموش بماند و هیچ نوع رشدی نکند. آقای تنها خواستهای را نیز از حکومت مطرح می کند.
من خود از مدت 12 سال به این طرف به موسیقی علاقه داشتیم، بالاخره تا امروز سر و کار داریم. از طرف دولت، ریاست اطلاعات فرهنگ اصلا کدام توجهی صورت نگرفته، کدام نهادی یا کدام یک برنامه نداره که یک لیست داشته باشه این هنرمندای محلی غوره لیست کنه، لااقل به ماه یک بار، هفته یک بار بخواه، لااقل یک مشکلات از اینا پرسان کنه که چیزایی که نیاز دارن. همون چیزی هم که هست، ما از پیش خود تا به حال این موسیقی رو البته شخصی به پیش خود خوب بین 1-4-5 تا جوان کسایی که علاقه داریم زنده داشتیم، تا به سطح ولایت تا به حال اصلا نی کسی نام گرفته، نی تا به حال کسی ما رو حمایت کرده که پیرار سال یک فستیوال نهاد جهانداران غوری برگزار شد. موسیقی محلی غور خواستن، متاسفانه جوانایی که به موسیقی دسترسی داشتن به نظر و اقتصاد ضعیف، حتی خود مرچندین مر پیشنهاد کردن، مشکلات بود، میگفتن خود تا طریق تیاره میای به زمین میای چی شخصی خوب باید بیای. متاسفانه رفتن نتونستم. یک از جوانا با دوتار و دایره رفته بودن، بسیار استقبال شدن، واقعا بسیار لذت برده بودن کسایی که به تالار تشریف داشتن. اولین بار بود که موسیقی محلی غورشون دیده بودن، خیلی استقبال شدن، اما متاسفانه دیگه توجه صورت نگرفته. خود من طبعا دلسرد شدم از این موسیقی، به خاطر وضع اقتصادی ما بسیار ضعیفه، نمیتونیم که همین رشد بتینیم. لااقل اگر حمایت کننده داشته باشیم که همین آلات موسیقی رو به دست ما بگذاره، ما یک بار بشینیم گرد هم یک ساعتی با هم موسیقی کنیم، لااقل یک تمرین کنیم.
در همین حال شماری از شهروندان نیز موسیقی محلی را جزی از هنرهای فرهنگی جامعه دانسته و فراموش شدن این هنر را ضربه محکم بر ارزش‌های یک جامعه می‌دانند. آنها میگن حکومت نباید در برابر از بین رفتن ارزش‌های محلی خاموش باشد، بلکه باید برای پابرجا بودن آنها تلاش نماید.
عبدالصبور هستم، یک از شهروندان شهر فیروزکو. بیشترین مردمی که در هر محل، در هر محیط و در حتی در شهرستانا که زندگی می‌کنند موسیقی محلی بشنوند، اما متاسفانه در شهر فیروزکو موسیقی محلی طوری که ما طوری چشم دید میبینیم روز به روز رو به سقوط است. دولت هیچ نوع توجهی نکرده. موسیقی خانه و کسایی که در موسیقی محلی روی میآورن، علاقمندی دارن، برای مدت که اینا میخوان که موسیقی را رشد بدن و بخونن، متاسفانه از هیچ طرفی تشویق و ترغیب نمیشون، بالاخره اینا دلسرد میشون و خن.
حفیظ الله صبوری هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکو. به وضعیت خوبی قرار نداره موسیقی محلی. ما از دولت خواهانیم که موسیقی محلی را رشد بده.
به همین اساس فخرالدین آریاپور، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور، نیز با ابراز نگرانی از وضعیت هنر موسیقی محلی در غور میگوید که نبود بودجه کافی و عدم توجه حکومت مرکزی سبب فراموشی این هنر محلی شده است.
موسیقی محلی در سراسر کشور که به اون گونه‌ای که باید رشد میکرد و ازش حمایت میشد، در صدهای اخیر متاسفانه نشده و اکثر جوانای ما رو آوردن به موسیقی غربی و موسیقی شهری و مدرن. چند تا دلیل باعث شده که اینا به فراموشی سپرده شدن. یک، حضوری یا هجومی سرسام‌آور رسانه‌هایی که موسیقی بسیار مدرن و پر سر و صدا و پر زرق و برق پخش میکنن که جوانا درو آوردن به این موسیقی های از طریق تلویزیون یا الان تلفن های همراه که هر کسی یک ریکارد پلیر داره در تلفن خود فرورم پخش کنه. دومی که کدام حمایت جدی از موسیقی محلی در هیچ سطحی از کشور متاسفانه که نشده. همونطور که پیشتر شما گفتین ما ریاست اطلاعات فرهنگ غور طوری که شما در جریان قرار دارین فکر میکنم اکثر ریاست های اطلاعات فرهنگ ولاد به همین منوال باشن و ما بیشتر به درد سر گرفتاریم هیچ نوع بودیجه ای حتی ما در این دفعه که همی به مایی که در جریان قرار داریم معاشی از کارمندای ما را به مقداری که بعد تکافو کنه معاش ما را اینی میره روان نکرده بر ما وزارت اطلاعات فرهنگ و به اون اساس تمام پلان هایی که ما داریم نقش براب است. نمیتونیم که ما کمک بکنیم برای موسیقی کمک بکنیم.
نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در طول چند سال از نظام فعلی هیچ نوع توجهی برای رشد و یا هم بقای هنرهای محلی در غور صورت نگرفته است.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی زیاد
مثلا وازی
شد.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.